اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. عرضه گیتی مجال همت اوست، عرضه گیتی مجال همت اوست. روز قیامت نگر مجال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و مستی، عشق محمد بس است و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، تبریک و تهنیت عرض میکنیم سال روز ولادت با سعادت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نواده گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمتی یکایک شما شنونده های عزیز و سحرخیز. صبحتان بخیر، جانتان جور، لحظاتتان سرشار از عشق و امید. در خدمتتان هستیم، گوش جان می سپاریم از طریق نشرات صبحگاهی رادیو دری به آیات مبارکه اول تا 18 هم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان
مجددا عرض احترام دارم خدمت یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند سلامتی و جانجوری یکایکتان آرزوی ماست زمنی که یک بار دیگر میلاد نبی مکرم اسلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم با عرض تأسف و تأثر واقعه دیروز دانشگاه کابل را هم تسلیت عرض میکنیم از خدا بی خبران و کسانی که بوی از انسانیت نبردند انسانهای بیگناه را دیروز در دانشگاه کابل به خاک و خون کشیدند و در روز نبی وحدت، نبی مهر، نبی مهربانی، پیامبر نور و رحمت آنها کسانی که امروز در افغانستان جنایت میکنند به نام اسلام و زیر لوای مثلا اسلام فاجعه خلق کردند دیروز در دانشگاه کابل حدود 20 نفر به شهادت رسیده و تقریبا حدود تعداد زیادی از انسان‌ها هم زخمی شدند که امروز در کابل و در افغانستان هم عزای عمومی است بنده به از طرف خودم از طرف همکارانم و از طرف رادیو دری این مصیبت برای مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم ان شاء الله که روز برسه دیگر شاهد یک همچین حوادثی در کشور زیبای افغانستان نباشیم اما آنچه امروز برای شنیدن شما عزیزان در نظر گرفتیم. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میشه. آیا میدانید را داریم؟ شمیم رزوان را هم رأس ساعت 6:30 داریم، 7:45 اولین بخش خبری کاف صبح را داریم. بعد از خبر صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام رأس ساعت 8 به وقت ایران گلبانگ وحدت را داریم که انشالله خواهید شنید. البته بنده عذرخواهی میکنم، رأس ساعت 6:30 بنده شمیم رضوان اعلام کردم که بانوی موفق پخش خواهد شد. زنده با زندگی هم رأس ساعت 9 به وقت ایران تقدیم حضورتان میشه. تکرار برنامه آیا میدانید را داریم و اولین ها را دوم بخش خبری هم رأس ساعت 11 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. انیس تنهایی را داریم و قرار است که رأس ساعت 10:30 یا کمتر بیشتر، حالا هر وقت بیانات مقام معظم رهبری آغاز شد، ما برنامه های عادی را قطع خواهیم کرد و گوش فرا می دهیم به بیانات مقام معظم رهبری. انشالله که بعد از بیانات مقام معظم رهبری در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را خواهیم شنید. حالا ببینیم اگر فرصت شد در ادامه مسیر دانایی را خواهیم داشت، اگر نشد از حضور شما عزیزان عذرخواهی خواهیم کرد. در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 13 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 17 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 نوامبر سال 2020 میلادی است. از 1495 سال پیش در چنین روزی 17 ربیع الاول سال 53 قبل از هجرت، بنا به قول بسیاری از علمای مسلمان، پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه قدم به عرصه حیات نهاد. پدر آن بزرگوار عبدالله از خاندان بنی هاشم و مادر گرامیش آمنه بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از ولادت پدر خیش را از دست داده بود و 6 ساله بود که مادرش نیز درگذشت. در این هنگام عبدالمطلب جد آن حضرت سرپرستی ایشان را به عهده گرفت، اما آن بزرگوار نیز پس از 2 درگذشت و بدین ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 8 سالگی تحت توجه و سرپرستی ابوطالب عموی خیش قرار گرفت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از 12 سالگی به اتفاق عموی خود به سفرهای تجاری می رفت و به سبب راستگویی و قابلیت اعتماد بسیار مردم به وی لقب امین داده بودند. آن حضرت در آغاز جوانی برای رهایی از پلیدی‌های عصر جاهلی و نیز اندیشه در جهان آفرینش به غار حرا در نزدیکی مکه پناه می‌برد و در آنجا ساعت‌ها عبادت می‌کرد. هنگامی که 40 سال از عمر پربرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود، جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و پیام خداوند یکتارا مبنی بر پیامبر گیشان ابلاغ کرد. بدین ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسول فرستاده خدا وظیفه هدایت مردم به سوی توحید و یکتاپرستی را به عهده گرفت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدت رسالت خیش با تحمل سختی‌های فراوان بت‌پرستی را در حجاز ریشه‌کن کرد و حکومتی مبتنی بر تعالیم کامل و متعالی اسلام برپا نمود. میلاد این خورشید پرفروغ هدایت را حضور یکایک شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. هزار و 359 سال پیش در چنین روزی، 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از نوادگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوای ششم شیعیان در مدینه متولد شد. آن حضرت 12 سال از عمر خود را در کنار جدش امام سجاد علیه السلام و 19 سال را در کنار پدرش امام محمد باقر علیه السلام گذراند و در سال 148 هجری قمری به شهادت رسید. دوران زندگی این امام بزرگوار عصر شکوفایی علم و دانش، تفسیر قرآن و نشر علوم گوناگون بود. این دوران که مصادف با سقوط بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس بود، فرصت مناسبی برای امام صادق علیه السلام فراهم آورد تا مردم را از حقایق و تعلیمات دین مبین اسلام آگاه و نخستین دانشگاه بزرگ اسلامی را پایه‌گذاری کند. امام صادق علیه السلام علاوه بر آگاهی عمیق از علوم و معارف اسلامی، بر علوم مختلفی از جمله طب، شیمی، ریاضی و بسیاری از فنون دیگر احاطه کامل داشت. دوستداران علم و دانش در هر زمینه به محضر آن حضرت شرف یاب می‌شدند و درباره هر موضوع علمی و دینی که می‌خواستند از آن حضرت سوال می‌کردند. امام صادق علیه السلام نیز به فراخور استعداد و فهم هر شخص با او پاسخ می‌داد. حدود 4000 شاگرد برجسته در محفل درس امام صادق علیه السلام تربیت شدند و دانشمندانی همچون جابر ابن حیان، شیمیدان معروف و کاشف گوگرد از دانش ایران بهره بردند. میلاد فرخنده امام جعفر صادق علیه السلام را حضور شما تبریک عرض می‌کنیم. ۱۷۴ سال پیش در چنین روزی، 17 ربیع الاول سال 1268 هجری قمری، امیر کبیر صدر اعظم ایران به دستور ناصرالدین شاه پادشاه قاجاریه به قتل رسید. میرزا تقی‌خان فراهانی از خانواده فقیر بود و در دستگاه قائم مقام پرورش یافت و دبیری کارآمد و منشی لایقی شد. وی سمت‌های متعددی در زمان فتح‌علی شاه و محمدشاه قاجار داشت و در خدمت ناصرالدین میرزای ولیعهد فعالیت می‌کرد. میرزا تقی‌خان پس از مرگ محمدشاه قاجار تلاش فراوانی در به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه نمود و لقب اتابک اعظم گرفت. نزدیکی وی به شاه به حدی بود که ناصرالدین شاه قاجار تنها خواهر خود را به عقد میرزا تقی درآورد. پس از صدر اعظمی و فرو نشاندن ناآرامی‌ها و به جریان انداختن امور کشور به امیر کبیر ملقب گردید و بیشتر از قبل مورد حسادت درباریان واقع شد. سرانجام با بدگویی‌های فراوانی که نزد شاه از او گفتند، با دستور شاه قاجار از صدارت عزل گردید و بدخواهان از ترس تغییر نظر شاه حکم قتل وی را نیز از سلطان گرفتند. وی را در حمام فین کاشان با گشادن شریان بازویش به قتل رسانده و سپس جسدش را به عراق برده و در کربلا به خاک سپردند. ۵۶ سال پیش در چنین روزی، 13 عقرب سال 1343 هجری شمسی، ماموران امنیتی رژیم شاه با حمله به منزل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در شهر مذهبی قم، ایشان را بازداشت و پس از انتقال به تهران ایشان را به ترکیه تبعید کردند. رژیم شاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی را به دلیل حمایت ایشان از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران و پایداری در راه حفظ آرمان‌های اسلامی به ترکیه تبعید کرد. هدف رژیم شاه متوقف کردن مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه و مردم مسلمان ایران بود، زیرا رژیم شاه حضور امام خمینی رحمت الله علیه را در کشور موجب آگاهی و قیام ملت مسلمان ایران علیه استبداد این رژیم می‌دانست و بر این باور بود که با تبعید رهبر انقلاب اسلامی مردم نیز دست از مبارزه خواهند کشید. اما پس از انتشار خبر تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه، تظاهرات اعتراض‌آمیز وسیعی در نقاط مختلف ایران برپا شد. ۴۲ سال پیش در چنین روزی، 13 عقرب سال 1357 هجری شمسی، در جریان مبارزات مردم مسلمان ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی، تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان و دانش آموزان در تهران توسط ماموران رژیم شاه به خاک و خون کشیده شد. در این روز که مقارن با سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه بود، گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان به نشانه محکوم کردن این اقدام زبونانه رژیم شاه در دانشگاه تهران اجتماع کردند. در پی آن ماموران رژیم با حمله به صفوف مردم، تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموزان معترض را به شهادت رساندند. از این رو، روز 13 عقرب در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز ثبت شده است. و سرانجام، 41 سال پیش در چنین روزی، 13 عقرب سال 1358 هجری شمسی، به مناسبت سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه و اولین سالگرد کشتار دانش آموزان و دانشجویان ایرانی توسط ماموران رژیم شاه، راهپیمایی عظیمی توسط دانشجویان و دانش آموزان در تهران انجام شد و طی آن تعدادی از دانشجویان مسلمان و انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام نامیدند، سفارت آمریکا در تهران را که به مرکز جاسوسی علیه ملت ایران تبدیل شده بود و تصرف خود درآوردند. این اقدام در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت. قبل از تصرف سفارت آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها به دلیل دخالت‌ها و توطئه‌های آمریکا علیه ایران رسماً به واشنگتن اعتراض کرده بود، اما دولت آمریکا به این اعتراضات توجه نکرد و همچنان به دخالت‌های خود در امور داخلی ایران ادامه داد، چنان که پس از تصرف سفارت آمریکا بر طبق اسناد و مدارک روشنی که از این محل به دست آمد ثابت شد که این سفارتخانه در واقع مرکز فعال جاسوسی و توطئه علیه ملت ایران بوده است. به همین مناسبت در تاریخ انقلاب اسلامی روز تصرف سفارت آمریکا در ایران روز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته است. در پی تصرف سفارت آمریکا، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ضمن تأیید و تحسین این عمل شجاعانه فرمودند: فتح لانه جاسوسی آمریکا انقلابی به مراتب عظیم‌تر از انقلاب اول بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با تبریک میلاد فرخنده پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نواده پاک ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، خدمت شما شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه آیا می دانید. لطفاً شنونده ما باشید. آیا می دانید 13 آبان در ایران چه روزی است؟ این روز یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده است. این رویدادها شامل تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار شماری از دانش آموزان معترض بر رژیم سرکوبگر شاه در آبان 1357 و همچنین حرکت انقلابی دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 است. فصل مشترک این سه رویداد در حرکت‌های انقلابی و استکبار ستیزی است. در واقعه 13 آبان 1343 امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی در حرکتی علیه سلطه استکباری آمریکا و در سخنرانی افشاگرانه‌ای با اعمال قانون کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی در ایران به مخالفت برخاستند. کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگران این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل می کردند. این اعتراض افشاگرانه منجر به دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه و سپس تبعید ایشان به ترکیه در 13 آبان 1343 شد. در حالی که انقلاب اسلامی بر روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک می شد، جمعی از دانش آموزان معترض در دانشگاه تهران با شلیک گلوله عوامل سرکوبگر مواجه شدند. در این سرکوب خونین 56 نفر شهید و 100 نفر مجروح شدند. به یاد و خاطره این شهیدان، این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز نامگذاری شده است. تسخیر لانه جاسوسی نیز رویداد مهم دیگری از جنس مبارزه با استکبار جهانی است که در 13 آبان 1358 به ثبت رسید. امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی این حرکت را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند. این گونه بود که روز 13 آبان به نماد مبارزه ملت ایران با استکبار تبدیل شد و برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد. تاریخ وقایع پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که طی 41 سال گذشته آمریکا مرتکب اقدامات خصمانه متعددی علیه ملت ایران شده است. ضمن تبریک مجدد میلاد پر نور و برکت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده پاک ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. حق نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لحظات زیبا و قشنگی را برای یکایکتان آرزومند هستیم. یک بار دیگر میلاد مسعود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان ولادت با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. و همونطوری هم که شنیدین، امروز روز 13 آبان در ایران اسلامی روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده و ملت شریف ایران به تأسیس از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبارزات پیگیر خودشان را بر ضد استکبار جهانی ادامه دادن تا سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. و همچنان در این روز که روز دانش آموز هم نامگذاری شده، این روزم برای ملت شریف ایران تبریک عرض میکنیم. در خدمتتان هستیم. آهنگ بسیار مقبولی را همکاران ما آماده کردن، آهنگ با هم میشنویم و در ادامه نشرات در خدمت شما دوستان خواهیم بود.
زمان است محمد آتم پیغمبران است محمد غم گسار یا محمد به فدای تو سر و جانم باد صدقه نامی نکوید دل و ایمانم باد یا محمد دل من والا و بیمار تو هست یا محمد دل من والا و بیمار تو هست دل که بسمل من ویسے قرانی یا عاشق دیدار تو است یا محمد بفدائے تو سر و جانم با یا محمد بفدائے تو سر و جانم با رسول عربی عشق تو اقرار من است یا محمد صفت نیکی تو گفتار من است یا رسول عربی عشق تو اقرار من است اما عمرم کوئی تو رفتار من است یا محمد وفدای تو سر و جانم باد یا محمد بجمالی تو هزاران صلوات یا محمد بمقام و بکمال سلامت کو بسر صورت زیبا بروان سلامت یا محمد بفدای تو سر و جان
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر زنان بزرگواری که با گذشت و فداکاری خیش در تحقق اهداف دین پاک اسلام کوشیدند. سلام بر همه شما عزیزان شنونده. با برنامه بانوی موفق از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، زنان نامدار بسیاری بودند که تاریخ با وجود آنها افتخار می کرده است. زنانی که با فداکاری و شجاعت و از جان گذشتگی خیش باعث شدند تا بسیاری از اتفاقات تاریخ در مسیر درست خیش به پیش بروند. تاریخ اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و زنانی در طول آن می زیستند که همواره مایه افتخار دین، کشور و خاندان خود بودند. یکی از این بانوان حضرت خدیجه سلام الله علیها است که
کسی در تاریخ نیست که نام او را ندانند و فداکاری های او را در راه ببار نشستن دین مبین اسلام نشناسند. حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان همسر و یار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اولین بانویی که به دین مبین اسلام ایمان آوردند، از هیچ تلاشی در راه ببار نشستن نهال اسلام کوتاهی نکردند و از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. خدیجه سلام الله علیها 68 سال قبل از هجرت به دنیا آمد. خانواده ای که خدیجه را پرورش داد، از نظر شرافت خانوادگی و نسبت‌های خیشاوندی در شمار بزرگترین قبیله‌های عرب جای داشت. این خاندان در همه حجاز نفوذ داشت. آثار بزرگی و نجابت و شرافت از کردار و گفتار خدیجه پدیدار بود. خدیجه از قبیله هاشم بود و پدر و اقوامش از ثروتمندان قریش بودند. پدرش خویلد ابن اسد قریشی نام داشت. مادرش فاطمه دختر زائد ابن اسم بود. خدیجه در بین اقوام خود یگانه و ممتاز و میان اقوام کم نظیر بود. او با فضیلت اخلاقی و پذیرایی های شایان بسیار معروف بود و بدین جهت زنان مکه به وی حسد می ورزیدند. دختر خویلد در سجایا و کمالات اخلاقی زبان زد و نمونه بود و به حق ایشان کف خوبی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. بی تردید می توان گفت که این سجایا و فضایل اخلاقی سبب شد تا خدیجه برای همسری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شایسته شمرده شود. طبق روایات او برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاوری صادق بود. فضایل اخلاقی خدیجه بسیاری از بزرگان و صاحب منصبان عرب را به فکر ازدواج با وی می انداخت. ولی خاطرات همسر پیشین به وی اجازه نمی داد شوهری دیگر انتخاب کند. تا اینکه با مقامات معنوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شد و آن دو غلامی که برای تجارت همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده بود، مطالب و معجزاتی که از وی دیده بودند برای خدیجه نقل کردند. خدیجه فریفته اخلاق و کمال و مقامات معنوی پیامبر شد. البته او از یکی از دانشمندان و نیز ورقت ابن نوفل که از علمای بزرگ عرب و خیشان نزدیک خدیجه به شمار می رفت، درباره ظهور پیغمبر آخر الزمان و خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی شنیده بود. همه این عوامل موجب شد تا خدیجه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به همسری خود انتخاب کند. ازدواج خدیجه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 2 ماه و 75 روز پس از بازگشت از سفر تجارت شام تحقق یافت. خدیجه به سبب علاقه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مقام معنوی او با رسول خدا ازدواج کرد و تمام دارایی و مقام و جایگاه فامیلی خود را فدای پیشرفت مقاصد همسرش ساخت. احترام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خدیجه به خاطر عقیده و ایمان او به توحید بود. خدیجه از بزرگترین بانوان اسلام به شمار می رود. او اولین زنی بود که به اسلام گروید. اولین زنی که نماز خواند خدیجه بود. او انسانی روشنبین و دوراندیش بود. با گذشت، علاقمند به معنویات، وزین و باوقار، معتقد به حق و حقیقت و متمایل به اخبار آسمانی بود. همین شرافت برای او بس که همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و گسترش اسلام با کمک مال و ثروت او تحقق یافت. خدیجه از کتب آسمانی آگاهی داشت و علاوه بر کثرت اموال و املاک او را ملکه بت‌ها می گفتند. از نظر عقل و زیرکی نیز برتری فوق‌العاده‌ای داشت و مهمتر این که حتی قبل از اسلام وی را طاهره و مبارکه و سیده زنان می‌خواندند. جالب این است او از کسانی بود که انتظار ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را می‌کشید و همیشه از ورقت ابن نوفل و دیگر علما جویای نشانه‌های نبوت می‌شد. اشعار فصیح و پرمعنای وی در شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از علم و ادب و کمال و محبت او با آن بزرگوار حکایت می‌کند. وقتی حضرت خدیجه دریافت که سعادتمند شده، هر چه داشت در راه پیشرفت و موقعیت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انفاق کرد. او تمام اموال خیش را به پیامبر بخشید و در راه نشر اسلام به مصرف رساند. در تعداد فرزندان خدیجه میان مورخان اختلاف است. به گفته مشهور، ثمره ازدواج رسول خدا و خدیجه 6 فرزند بود. هاشم، عبدالله که به این دو طاهر و طیب می گفتند. رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه. رقیه بزرگترین دخترانش بود و زینب، ام کلثوم و فاطمه به ترتیب پس از رقیه قرار داشتند. پسران خدیجه پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به درود زندگی گفتند. ولی دخترانش نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را درک کردند. گروهی از محققان معتقدند قاسم و همه دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از بعثت به دنیا آمدند و چند روز پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند. خدیجه در سن 65 سالگی در ماه رمضان سال 10 بعثت در خارج از شعب ابو طالب جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصا خدیجه را غسل داد و با همان پارچه‌ای که جبرئیل از طرف خداوند عزوجل برای خدیجه آورده بود کفن کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصا درون قبر رفت. سپس خدیجه را در خاک نهاد و آنگاه سنگ لحد را در جای خیش استوار ساخت. او بر خدیجه اشک می ریخت، دعا می کرد و برایش آمرزش می طلبید. آرامگاه خدیجه در گورستان مکه در حجون واقع است. رحلت خدیجه برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مصیبتی بزرگ بود، زیرا خدیجه یاور پیغمبر خدا بود و به احترام او بسیاری به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم احترام می گذاشتند و از آزار وی خودداری می کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها با زنانی چند ازدواج کرد، ولی هرگز خدیجه را از یاد نبرد. سخن از خدیجه سخن از یک دنیا عظمت و پایداری و استقامت در راه هدف است. خدیجه کبرا چنان مقام والایی داشت که خداوند عزوجل بارها بر او درود و سلام فرستاد. طبق روایتی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام بازگشت از معراج به جبرائیل فرمود: آیا حاجتی داری؟ جبرائیل عرض کرد: خواستم این است که از طرف خدا و من به خدیجه سلام برسانی. عزیزان، جایگاه و نقش حضرت خدیجه سلام الله علیها در سخت‌ترین دوران تاریخ اسلام بر کسی پوشیده نیست. او در دوران بعثت با حمایت‌های مادی و معنوی خیش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقش مهمی را در تثبیت و گسترش اسلام ایفا نمود. او یک الگوی نمونه برای زنان و مردان جامعه می باشد، چرا که در وجود ایشان ارزش‌ها و کمالات انسانی فراوان بوده است. او تمام ثروت، امکانات اقتصادی و هستی خیش را در راه رضای حق بخشید و نیز با حمایت‌های روحی، روانی و اجتماعی از پیامبر در ترویج اسلام و پیشبرد اهداف آن نقش بسزایی داشت و با این کار نام خیش را به عنوان الگوی واقعی و راستین تاریخ آفرینش ثبت نمود. وی در سال دهم بعثت و اندکی پس از وفات حضرت ابوطالب علیه السلام درگذشت. حضرت خدیجه سلام الله علیها در 24 سال زندگی مشترک با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدمات بسیاری برای آن بزرگوار و دین اسلام انجام داد. حمایت‌های مالی، روحی، عاطفی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تصدیق و تایید پیامبر در روزگاری که هیچ کس تاییدش نمی کرد و یاری ایشان در برابر آزار مشرکان گوشه هایی از این خدمات ارزشمند است. حضرت خدیجه سلام الله علیها پس از ازدواج با پیامبر داراییش را به ایشان بخشید تا آن را هر گونه می خواهد مصرف کند. رسول گرامی اسلام در این زمینه می فرماید هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه سلام الله علیها برای من سودمند نبود. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردار عزیزمان از شما عزیزان تشکری میکنیم و با شما خوبان خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکن.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. ضمن عرض تبریک به مناسبت سال روز میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندش امام جعفر صادق و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای افغانستان، خصوصا شهدای حمله خونین دیروز به دانشگاه کابل، بنده شجاعی از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز مصادف با 17 ربیع الاول سال روز ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ساعت 10:30 به وقت تهران به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی به صورت زنده از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس به صورت زنده پخش خواهد شد. امروز 17 ربیع الاول در سال 1442 هجری قمری مصادف با 3 نوامبر سال 2020 سال روز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و سال روز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. اهل سنت 12 ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. حمله روز گذشته به دانشگاه کابل با به هلاکت رسیدن 3 تروریست پایان یافت. جزئیات را از همکارم عالی می بشنوید.
2 هفته پس از حمله مرگبار داعش بر مرکز آموزشی کوثر دانش در حوزه 13 شهر کابل، این بار دانشگاه کابل در غرب پایتخت هدف حمله گروهی افراد مسلح قرار گرفت. این رویداد پس از آن رخ داد که تروریستان موفق به ورود به یکی از ساختمان‌های مجموعه دانشگاه کابل شدند و اقدام به کشتار دانشجویان حاضر در آن ساختمان کردند. با این وجود همزمان با شلیک اولین گلوله‌ها نظامیان دولتی اقدام به ضد حمله کردند. تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل در گفتگویی با رادیو دری خاطر نشان ساختند که این رویداد با شلیک چند گلوله آغاز شد و سپس تروریستان وارد ساختمان استاج قضایی دانشگاه کابل شدند و در طبقه چهارم این ساختمان سنگر گرفتند. برخی از دانشجویان میگویند با توجه به برگزاری جلسه شورای علمی در ساختمان استاج حقوقی دانشگاه کابل احتمال می‌رود که هدف تروریستان اساتید حاضر در این جلسه بوده باشد.
داخل صنفای ما بودیم، رئیس پانزده ما تمام صنفا را آگاه ساخت، گفت که از یک چند روزی پانزده ما را بسته کرد که بیرون نبرین که بخاطر جنجال از جنگ است. امروز به نظرم شورای علمی هم برگزار شده بود، اساتید ما کلا در شورای علمی بودن، به نظر سر اونها حمله کردن.
ما در صنف درسی بودیم، درس می‌خواندیم، یک دفعه هم تا آوازه شد که انتحاری در پانتون در آمده داخل شده. بعد ما بسیار خونسر بودیم، فکر نمیکردیم شاید آمده باشه، واقعا فکر نمیکردیم. وقتی که برآمدیم دیدیم شور مشور زیاد است.
با این وجود فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل نیز ضمن محکوم کردن این رویداد خواهان تطبیق برنامه‌های سودمند برای تامین امنیت مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، مکاتب و مدارس شد.
حمله در دانشگاه کابل حمله به علم است، حمله به دانش است، حمله به کتاب است و حمله به آموزش‌های علمی فرهنگی است. این بسیار هر کسی که کار کرده بسیار یک خطای بزرگ و نابخشودنی کرده، ولی مخالفین تلاش میکنن از این فضا و از این شرایط استفاده بکنن و ناتوانی‌های دولت نشان بتن و صلح شکننده معرفی کنن. من فکر میکنم وظیفه دولتی است که باید امنیت دانشگاه ها را، مؤسسات تعلیمی را، تحصیلی را باید بگیره و به این مسئله جدی توجه کنه.
با آنکه نهادهای دولتی آماری یک دست و دقیق در خصوص تلفات ناشی از حمله گروهی تروریستان بر دانشگاه کابل ارائه نکردند، گفته می شود که 20 تن در این رویداد جان باختند و 60 تن دیگر نیز زخم برداشتند. لازم به ذکر است که این رویداد در حالی در دانشگاه کابل رخ داد که قرار بود سومین نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران در این دانشگاه افتتاح شود. ساعتی پس از این رویداد نهادهای داخلی و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز در سخنانی تاکید کرد که حمله بر دانشگاه کابل و مسابقه حمله بر کل مردم افغانستان تلقی می شود.
حکومت افغانستان حمله تروریستی امروز را بالای پنتون کابل با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. این حمله تروریستی بالای جوانان ما، بالای مردم ما و بالای یک افغانستان است که باور به آزادی دارد، باور به انکشاف و باور به یک آینده روشن دارد.
گفتنی است که سال گذشته نیز انفجار بمب کنار جاده در مقابل دروازه ورودی دانشگاه کابل جان 8 تن را گرفت، انفجاری که مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
حمله خونین تروریست ها به دانشگاه کابل که 40 کشته و زخمی بر جای گذاشت، خشم مقامات افغانستان را برانگیخته و آن را فاجعه انسانی خواندند. اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن محکوم کردن حمله به دانشگاه کابل آن را جنایت جنگی و دشمنی با علم و دانش خواندند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم حمله تروریست‌ها به دانشگاه کابل را فاجعه انسانی خواند و با انتقاد از ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با حملات تروریست‌ها طالبان را عامل حمله به دانشگاه کابل معرفی کرد. این در حالی است که طالبان هر گونه دخالت در حمله به دانشکده حقوق دانشگاه کابل را رد کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت که تروریست ها پس از شکست سنگین در حمله نیروهای امنیتی در ولایت هلمند دانشگاه کابل را هدف قرار دادند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم ضمن محکوم کردن این حمله مرگبار آن را جنایات جنگ